بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. اجمالا در بحث اهداف حوار بودیم، به این معنا که هر حوار و گفتگوی اعتقادی که بین دو نفر یا دو گروه به وجود میاد معمولا ناظر به یک هدف خاصی است. اجمالا به بحث دعوت اشاره کردیم که مهمترین هدف حوار در حوزه عقاید مسئله حوار اعتقادی، حوار به اصطلاح با هدف دعوت هست. بحث دیگری که مطرح شد، گفته شد که گاه دعوت به اصطلاح حوار با هدف امنیت، به ویژه با مطالعات امنیت پژوهی که امروز صورت گرفته، گاه در این قالب به عنوان حوار میاد و هدف حوار هست. یکی از مباحث بسیار مهمی که در اهداف حوار و گفتگو شمرده میشه و واقعا باید به صورت دقیق و حساب شده روش بحث کرد و ما هم ان شاء الله در جلسات آینده پیرامونش بحث خواهیم کرد، مسئله هدف تقریب هست. به این معنا که ما گاه گفتگو می کنیم در حوزه عقاید با هدف تقریب و وحدت، حالا مسامحتن، خب وحدت که وجود نداره، یعنی بحث این همانی نیست، اما تقریب مذاهب اسلامی که به عنوان یک اصلی وجود داره که هم در مصر این قضیه به وجود اومده و به صلاح اون مجمع تقریب مصر شکل گرفت و هم در اینجا ما مجمع تقریب مذاهب اسلامی رو در ایران داریم که بحث تقریب رو مطرح میکنند. اما سوال عمده ای که در اینجا وجود داره قبل از اینکه وارد حکم تقریب ما بشیم این هست که آیا تقریب به عنوان یک هدف نهایی و غایی میتواند مورد توجه قرار بگیره، یا تقریب هم مانند شناخت که در جلسات گذشته مطرح کردیم خودش به عنوان یک هدف غایی نیست، بلکه یک هدف واسط هست و زمینه ایست برای گفتگوهای آینده، یعنی برای اهدافی که در پس تقریب وجود داره و قراره که این تقریب ما رو به اون اهداف برسونه. و من به نظرم میرسه یکی از علل مهمی که در حقیقت موجب شده منکران بحث تقریب و کسانی که مخالف بحث تقریب هستند منکر مسئله تقریب بشن، این هست که گاه تقریب به عنوان یک هدف و به عنوان یک مقصد نهایی مورد توجه قرار میگیره، به این معنا که گفته میشود چرا ما عرضم به خدمت شما گفتگو باید بکنیم، به خاطری که به تقریب برسیم، یا گفته می شود مثلا مجمع و تقریب، یا در سخنرانی ها مرتب از مسئله تقریب به عنوان هدف گفتگو و حوار مطرح می شود. اما واقعیت این هست، استدلال هایی که می کنن مخالفان بر مسئله تقریب اینه که بیان اساساً تمامی ادیان به نوعی نابگرا بودند، به این معنا که به دنبال ارائه دیدگاه خودشون بودند. پیامبران وقتی اومدن نیومدن با مخالفان خودشون تقریب ایجاد کنن که بگن آقا ما زیر یک سقف قرار بگیریم، کنار هم باشیم و در حقیقت مشکل ایجاد نکنیم، یا نیامدن بگن آقا شما هم بیایید با ما نزدیکی، به ما نزدیک بشید و ما هم با شما نزدیک میشیم و هیچ مشکلی در این حوزه نداریم. بلکه واقعیت اینه که وقتی ما تقریب رو نگاه میکنیم میبینیم که مسئله تقریب مسئله ایست که واسطه برای باز رسیدن به یک اهداف دیگری است و تقریب واقعا وقتی ما مراجعه به منابع دینی میکنیم، معارف دینی میکنیم و سیره پیامبر و سایرین رو هم حتی ما میبینیم، میبینیم تقریب به عنوان یک هدف خودش ملاک نیست. و اگر ما بیاییم اهداف پس تقریب رو بیان کنیم، یعنی ما بگیم آقا ما تقریب ایجاد میکنیم، به هم نزدیک قرار بشیم، قرار زیر یک سقف بنشینیم و از حیث بدنی و فکری به هم نزدیک بشیم، برای چه؟ این برای چه رو ما باید روش تمرکز کنیم. چرا ما در حقیقت به هم نزدیک میشیم؟ چرا ارتباطاتمون به هم نزدیک میشه و روابطمون به هر حال با هم به قول معروف نزدیک میشود؟ این هدفی که در پس این وجود داره مهمه. والا شما خب آیات رو هم که نگاه کنید، میگه محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب این به اصطلاح و ما اصلا در ادیان بحث واگرایی و همگرایی مسئله مهمیه دیگه. شما اگر نگاه کنید میبینید که خب بحث پیروان یک دین، و حالا ما در مورد اسلام صحبت میکنیم، در حقیقت بحث همگرایی شدید نسبت به هم دارن، و بحث واگرایی رو به اصطلاح ما باز میبینیم که در ادیان وجود داره. یا اصلا گهگاهی خود تعریف یک مذهب، تعریف دین در قالب غیریت سازی در به اصطلاح شناخت ازداد اون اندیشه هست. مثلا هنگامی که شما میگید در دین مبین اسلام، دین مبین اسلام چیست؟ میگید اون چیزی که قائل به تثلیث نیست، یعنی سگانگی مسیحیت رو قبول نداره. میگید شیعه چیست؟ تارتا میگید شیعه کسی است که قائل به انتساب است. گاه تعریف شیعه این گونه است، شیعه کسی است که انتخاب رو قبول نداره، یعنی از باب به اصطلاح ازداد. صبح کی است؟ انگامی که شب تاریک نیست، شب نیست. شب کی؟ انگامی که صبح نیست یا نور وجود نداره. بنابراین نکته ای که در اینجا وجود داره اینه که تقریب به تنهایی به عنوان یک هدف نباید مد نظر قرار بگیره، بلکه اگر ما بخواهیم مشروعیتی برای تقریب با سایرین در دل حوار و گفتگو تعریف کنیم، چاره ای نداریم که در پس این تقریب یک هدفی رو برای خودمون در نظر داشته باشیم که در دل این با این هدف ما به اون تقریب نهایی برسیم و نگاه تقریبی رو ایجاد کنیم. خب پس بنابراین میتوان این گونه گفت که آیا اینها چگونه با هم تداخل پیدا میکنه؟ ما باید شناخت پیدا کنیم. برای چی؟ برای اینکه به تقریب برسیم. چرا به تقریب برسیم؟ برای اینکه امنیتمون تأمین بشه، برای اینکه بتوانیم دعوت کنیم، برای اینکه بتوانیم در حقیقت خودمون رو به دیگران معرفی کنیم و منهاج و اون شریعت به اصطلاح بهتر رو مشخص کنیم. تمام اینها باز ما میبینیم که ما حسله به اصطلاح مسئله تقریبه. و بنابراین شما نگاه کنید چرا مثلا ناصر القفاری از علمای وهابیت تقریب رو قبول نداره و در اون کتاب معروفش نسبت به تقریب نقد میکنه. حرفش اینه، میگه تقریب مشروع اون شیعی، تقریب یک پروژه شیعی است که در حقیقت به وجود اومده برای اینکه اهل سنت رو به شیعه نزدیک کنه و در دل این میخوان شیعه رو تقویت کنن. بعد هم مثالهایی رو اینا میزنن دیگه. مثلا میگن شما نگاه کنید تا قبل از حضور مرحوم علامه قمی در محمد تقی قمی در مصر، الازهر داشت راه خودش رو میرفت، اما هنگامی که اینا اومدن و ارتباط برقرار کردند و تعاملاتی رو ایجاد کردن، در اون زمان شیخ محمود شلتوت میبینیم فتوا میده، از این طرف کتاب تذکره مرحوم علامه چاپ میشه، مجمع البیان مرحوم شیخ طبرسی چاپ میشه. تمام اینها رو میگن خب در دل این تقریب، اما آورده برای اهل سنت چی داشته؟ اینا میگن هیچی، فقط شیعه خودش رو به رسمیت شناسانده است اینجا. خب این یک هدف تقریبه که دشمنان گاه برش تمرکز دارن و خود ما هم شاید این دیدگاه رو داشته باشیم که آقا ما چه باید بکنیم؟ باید تقریب ایجاد کنیم برای دعوت به مکتب تشیع. این خب یک دیدگاهه. دیدگاه دیگر اینه که آقا مثلا شما اگر میگید امروز نیازمند به امنیت هستیم، امنیت مقدمش تقریبه، یعنی باید فکرها به هم نزدیک بشه، باید ابدان به هم نزدیک بشه. اگر این فکر و بدن به هم نزدیک نشد، شما نمیتونید امنیت و ثبات رو در جامعه ایجاد کنید. بنابراین یکی از اهداف میشه مسئله امنیت. بنابراین من به نظرم میرسه در باب تقریب اون چیزی که متاسفانه جدی گرفته نشده این واقعیت هست که ما در حوزه تقریب ما تمرکزمون رو میگذاریم به خود تقریب، نه اهدافی که در پس تقریب هست. به عبارت دیگر اگر گفته شود آیا تقریب مشروع است یا مشروع نیست، ما باید این گونه سوال کنیم که تقریب به چه هدفی؟ آیا به هدف تعایش و سلمی؟ آیا به هدف ایجاد امنیت؟ آیا به هدف دعوت؟ ما در حقیقت به دنبال چه هدفی از مجرا و مسیر تقریب هستیم؟ و این نکته مهم نیست. و باز شما میبینید گروه دیگری از مخالفان تقریب حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که ما گهگاهی برای نزدیکی فکری با دیگران مجبوریم گرفتار تقلیل‌گرایی بشیم، یعنی از عقاید خودمون یه مقدار عدول کنیم که بتوانیم تقریب رو ایجاد کنیم. خب باز اینجا بس هست که آیا اولا هر نوع تقریبی نیازمند عدول یا حداقل نادیده گرفتن دیدگاه‌های خودمون هست، و ثانیاً آیا میتوان به این نتیجه رسید که ما مرجحاتی در بحث تقریب داریم ناظر به اهداف تقریب که میتواند این مجوز رو به ما بده که بعضی از دیدگاه‌هامون رو در حقیقت درش تعدیل کنیم یا حداقل یه مقدار کنار بگذاریم یا نادیده بگیریم؟ اینا مباحث بسیار مهمی است که متاسفانه به نظر میرسه تا کنون دیده نشده و بحث نشده، و به نظر میرسه اگر ما بخوام یه بحث مستوفایی تو این حوزه داشته باشیم، به عبارت دیگر باید این نگاه رو کاملا بهش توجه کنیم و از این مجرا و منظر به این بحث بنگریم و کار رو پیش ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.